کل خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است به وقت کابل. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را هم آغاز میکنیم. در این نیم ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارشهایی داریم در مورد سخنان سرمنشی ناتو قبل از کنفرانس سران ناتو در شیکاگو که افغانستان در صدر اجندای آن قرار دارد، تلفات سیلاب‌ها در تخار و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قرار است به تاریخ 16 مای می با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین ملاقات کند. نماینده خاص ملل متحد در افغانستان میگوید تلفات افراد ملکی در سال جاری میلادی 20% کاهش یافته است و شورشیان مخالف سوریه امروز خواهان تحقیقات بین‌المللی در مورد 2 انفجار بم در دمشق پایتخت این کشور شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قرار است به تاریخ 16 مای می با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین ملاقات کند. ملاقات دو رهبر در آستانه اجلاس رهبران ناتو در شهر شیکاگو در امریکا که انتظار می رود در آن آینده افغانستان یکی از مسائل مهم آجندای بحث باشد صورت می گیرد. سخنگوی خانم مرکل امروز گفت صدر اعظم آلمان و کرزی در مورد آمادگی ها برای اجلاس 20 و 21 مای می بحث و گفتگو می نمایند. به گفته سخنگوی صدر اعظم آلمان، همچنان موافقتنامه همکاری های دو جانبه میان دو کشور را نیز امضا خواهند کرد. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید تلفات افراد ملکی در سال جاری میلادی 20% کاهش یافته است. یان کوبش به خبرگزاری رویترز گفته است که کاهش این تلفات بنابر عوامل زیاد از جمله پایین آمدن سطح جنگ ها در 4 ماه اول امسال نسبت به سال گذشته صورت گرفته است. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان گفت نیروهای حکومت و قوای بین‌المللی به رهبری ناتو در این کشور جهت کاهش تلفات ملکی در جریان عملیاتشان تلاش های زیاد را به خرج دادن و افزود من به طور مشخص تلاش های قوی و قوی تری را برای حل مشکل تلفات افراد ملکی از سوی قوای حکومتی و آیسف مشاهده می کنم. یان کوبش که قبل از این وظیفه وزیر خارجه سلواکیا را داشت در مصاحبهش از تلفات در افغانستان احصایه ارائه نکرده است. منشی عمومی ناتو امروز در بروکسل در یک کنفرانس خبری گفت در اجلاس رهبران ناتو در شیکاگو مشخصات ماموریت ناتو در افغانستان بعد از سال 2014 میلادی تعیین می شود. اندریس فاگ راسموسن گفت توقع می رود که ناتو نیروهای امنیتی افغان را آموزش بدهد و به ایشان مشوره و کمک فراهم نماید. تفصیل بیشتر در مورد این خبر را در همین برنامه می شنوید. و نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان یا آیسف میگویند امروز یک حمله کننده با یونیفرم پلیس افغان یک عسکر نیروهای خارجی را در شرق افغانستان کشته است. در اعلامیه که امروز از سوی آیسف به نشر رسیده گفته شده است که تحقیقات در مورد جریان دارد اما جزئیات بیشتر ارائه نشده است. مقامات تاجیکستان امروز گفتند یک رهبر منطقوی جنبش اسلامی ازبکستان با 2 ارتباطیان در جنوب شهر ختلان دستگیر شدند. گفته می شود که فعالیت جنبش اسلامی ازبکستان من است. جنبش اسلامی ازبکستان که به گمان اغلب با شبکه القاعده و طالبان ارتباط دارد، خواهان خلافت اسلامی در کشورهای آسیای میانه می باشد. شورشیان مخالف سوریه امروز خواهان تحقیقات بین‌المللی در مورد 2 انفجار بم در دمشق پایتخت این کشور شدند. در این بمگذاری ها که روز پنجشنبه رخ دادند 55 نفر کشته و 370 تن دیگر زخمی شدند. ضمناً رئیس شورای ملی مخالفین سوریه گفت حکومت در حال حاضر تلاش میکند تا پلان صلح را که توسط کوفی انان به پیش برده میشود ناکام بسازد. از سوی دیگر بان کی مون از تمام جوانب خواست تا خشونت ها را کنار گذاشته پلان صلح کوفی انان به شمول آتش بس را تطبیق کنند. کوهنوردان اندونزیایی امروز حداقل 10 جسد را در بین پارچه های تیاره جت ساخت روسی به دست آوردند. این تیاره روز چهارشنبه در منطقه کوهستانی اندونزیا سقوط کرد. سخنگوی اداره تحقیق و نجات اندونزیا گفت این اجساد آماده انتقال از محل سقوط تیاره توسط هلیکوپتر می باشند. سوسیلیو بامبنگ رئیس جمهور اندونزیا امروز به خانواده های قربانیان این صانعه هوایی وعده تحقیقات کامل را داده گفت
تادی مالام سایه پر ب بیچاره دنگان پرزیدنت روسیه.
من دیشب با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین صحبت کردم. ما شدیداً متاثر شدیم و به خاطر همکاری روی هماهنگی اطلاعات و تحقیقات حادثه موافقه کردیم.
سبگیان بسار saudara-saudara kita warga.
تحقیق کنندگان روسی و فرانسوی وارد این کشور شدند تا به تحقیقات جاری در مورد علت این حادثه بپیوندند. منشی عمومی ناتو تهدیدها از سوی مسکو را رد کرد که میگویند این پیمان نظامی در نظر دارد تا سیستم دفاع راکتی را در اروپا نصب کند. مقامات ارشد روسیه در این اواخر گفتند که مذاکرات با آمریکا روی رسیدن به موافقت برای نصب راکت‌های سپر دفاعی تحت رهبری ایالات متحده با بنبست مواجه شده و روسیه در عکس عمل به نصب این سیستم راکت‌های خود را در منطقه کالینینگراد در همسایگی کشورهای عضو ناتو نصب خواهد کرد. و وزارت خارجه گرجستان این ادعای روسیه را رد کرد که گفته است اداره استخبارات گرجستان با رهبر شورشیان چچن رابطه دارد. کمیته مبارزه با تروریسم روسیه دیروز گفت افسران آنها سلاح‌ها و مواد انفجاری قابل انتقال را در منطقه جدایی طلب گرجستان، ابخاز یا کشف و ضبط کردند که گفته می‌شود برای انجام حملات تروریستی هنگام برگزاری بازی‌های المپیک در سال 2014 میلادی در شهر ساحلی سوچی استفاده شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سرمنشی ناتو میگوید بعد از سال 2014 ناتو ماموریت نوی با نام دیگری در افغانستان خواهد داشت. ولسی جرگه افغانستان روز یکشنبه روی سند موافقت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا بحث میکند. در تخار سیلاب‌ها سبب تلفات و خسارات هنگفت شده است. مریضان سرطان خون در ننگرهار برای جلب کمک راهپیمایی نمودند. سازمان حماس میگوید اگر اسرائیل بر تاسیسات اتمی ایران حمله کند این سازمان به طرفداری ایران اقدام نخواهد کرد. ساعت 6:37 دقیقه شام است به وقت افغانستان. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سرمنشی عمومی پیمان ناتو امروز 11 ماه می در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفته است که در اجلاس شیکاگو ماموریت آن پیمان بعد از سال 2014 در زمینه آموزش و مشاوریت و مساعدت اقتصادی به افغانستان تعیین می شود و این یک ماموریت جدید ناتو با نقش تازه خواهد بود. آژانس خبری اسوسییتد پرس در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش هماین می شنوید.
آندرس فاگ راسموسن سرمنشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو امروز 11 ماه می در یک کنفرانس خبری در بروکسل با اظهار این که در اجلاس شیکاگو ماموریت آن پیمان بعد از سال 2014 در زمینه آموزش، مشاوریت و مساعدت به افغانستان تعیین خواهد شد به خبرنگاران گفت.
In Chicago, we will make clear.
در شیکاگو ما روشن خواهیم ساخت که ماموریت ناتو در افغانستان بعد از سال 2014 چه خواهد بود. من انتظار دارم که ناتو نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش و مشورت داده با آنها مساعدت خواهد کرد، اما این یک ایساف با نام تازه نخواهد بود. این یک ماموریت جدید ناتو با نقش تازه این پیمان خواهد بود. آندرس فاگ راسموسن سرمنشی عمومی پیمان ناتو در هفته‌ای که گذشت با رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید ملاقات کرد. گفته می شود در این دیدار که قبل از اجلاس 20 ماه می سران کشورهای عضو پیمان ناتو که قرار است در شهر شیکاگو در آمریکا برگزار شود، با رئیس جمهور اوباما در مورد آمادگی‌های نهایی این اجلاس صحبت کرده است. در حال حاضر 130,000 سرباز کشورهای خارجی عمدتاً از کشورهای عضو پیمان ناتو در افغانستان مستقرند و در کنار نیروهای امنیتی افغان در برابر طالبان و جنگجویان القاعده می جنگند. انتظار می رود افغانستان در صدر آجندای اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ناتو در شیکاگو قرار داشته باشد و روی مسئله خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و تعداد نیروهای امنیتی افغان بحث شود. مسئله تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان یکی از موضوعات اساسی مورد بحث در اجلاس شیکاگو خواهد بود. سرمنشی عمومی پیمان ناتو در این رابطه می گوید در شیکاگو ما تعهدات را اعلان خواهیم کرد که مساعدت جامعه بین المللی را برای تمویل نیروهای نظامی افغانستان و کمک خود افغانها در بر می گیرد. ما همه متعهد به حفظ دستاوردها و موفقیت‌هایی هستیم که به طور مشترک با دادن قربانی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انگفت به دست آمده است. در این کنفرانس خبری آندرس فاگ راسموسن سرمنشی عمومی پیمان ناتو گفته است که در اجلاس شیکاگو گام‌های نخستین اما اساسی در مورد سیستم دفاعی راکتی آن پیمان در اروپا نیز اعلان خواهد شد که برای پیمان ناتو امکانات نظارت استخباراتی را مساعد ساخته آن خلای را پر می سازد که عملیات‌های ناتو در لیبیا و افغانستان برملا ساخته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قرار است بحث‌ها در مورد موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا به روز یکشنبه در ولسی جرگه آغاز گردد. حکومت افغانستان هفته گذشته این موافقتنامه را جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده است. فرهاد عظیمی نائب منشی ولسی جرگه افغانستان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثریت اعضای ولسی جرگه خواهان تصویب موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت با آمریکا می‌باشند. مصطفی بشارت با جزئیات بیشتر از کابل.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان اظهار امیدواری میکند که موافقتنامه مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا به زودی از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه مورد تصویب قرار گیرد. حکومت افغانستان هفته گذشته این موافقتنامه را جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده است. فرهاد عظیمی نائب منشی ولسی جرگه افغانستان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت ولسی جرگه به روز یکشنبه بحث‌ها را در مورد موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا آغاز می‌کنند.
بحث‌ها در کمیسیون‌ها در روز یکشنبه آغاز می‌شود. با در نظر داشت مداخلات کشورهای همسایه بلخص ایران و پاکستان در امور داخلی افغانستان، اکثریت نمایندگان به این نظر هستند که باید افغانستان به خاطر تحکیم ثبات و به خاطر ضمانت که نگذار همسایه‌های افغانستان را در امور داخلی افغانستان مداخله بکنند، نیاز داره که پیمان استراتژیک را با ایالات متحده آمریکا داشته باشد.
موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا پس از یک سال بحث‌ها میان دو کشور حدود دو هفته قبل میان رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا در کابل به امضا رسید. قرار بود این موافقتنامه پس از کنفرانس شیکاگو جهت بحث و تصویب به شورای ملی افغانستان فرستاده شود، اما بنابر تقاضای نمایندگان شورای ملی این سند هفته گذشته در اختیار آنان قرار گرفت. خوشبینی های هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از تصویب موافقتنامه استراتژیک افغانستان و آمریکا در حال مطرح می شود که سفیر ایران تلاش دارد تا مانع تصویب این سند از جانب شورای ملی افغانستان گردد. قبل از امضای این سند میان رئیس جمهور افغانستان و آمریکا، سفیر جدید ایران در ملاقاتی که با رئیس مشران جرگه افغانستان در کابل داشت، از وی خواسته بود که موافقتنامه استراتژیک آمریکا و افغانستان را تصویب نکنند. نمایندگان شورای ملی افغانستان و برخی از مقامات حکومت افغانستان این درخواست سفیر ایران را مداخله مستقیم در امور داخلی افغانستان خواندند و واکنش‌های تند از خود نشان دادند. در همین حال شماری از مردم در کابل از شورای ملی افغانستان می‌خواهند که با در نظر داشت مداخله‌های کشورهای همسایه و مشکلات امنیتی در افغانستان، موافقتنامه استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را به زودی تصویب نمایند.
تقاضای ما از شورای ملی یا پارلمان افغانستانی است که این سند امضا شود، به نفع افغانستان است نه به ضرر افغانستان، به خاطر چون ما مداخلات بیگانه را از چهار اطراف چون همسایه ما زیاد داریم.
تصویب شد خوبه، به خاطر از این خوبه که ما شما دیج نه کمک فامیل ما شما در نه کمک ضرورت داریم.
ولسی جرگه به خاطر منافع ملی افغانستان، به خاطر مردم افغانستان چون 30 سال میشه اینا رنج دیدین، درد دیدین، به خاطر مداخلاتی که همسایه‌های ما که امروز به شکل اشکار مداخله میکنن و از اینا ما تقاضا میکنیم که تصویب کنن.
به دنبال نگرانی های کشورهای منطقه از امضای موافقتنامه استراتژیک میان کابل و واشنگتن، مقام های آمریکایی و افغان تاکید نمودند که امضای این سند به ضرر هیچ یک از کشورهای منطقه نمی باشد. اما برخی از کشورهای منطقه به خصوص ایران از امضای این سند اظهار نگرانی کردند و تلاش ها را به خاطر عدم تصویب این سند از جانب شورای ملی افغانستان آغاز کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، در ولایت تخار سیلاب ها سبب تلفات و خسارات بزرگ شده است. در این مورد امروز عبدالجبار تقوا در صحبت تلفنی با رادیو آزادی معلومات بیشتر ارائه کرد.
ما اطلاعاتی که در دست دارم از نیمه شب گذشته سیلابی که جاری بود در ولسوالی اشکمیش و که منتهی میشه به چال، یعنی دو دره شیره و ماندره و در سایر ولسوالی ها هم سیلاب ها و بارندگی های بود، مگر حجم و سنگینی تلفات و خسارات به حدی بوده غم‌افزا و غم‌انگیز بوده که هیچ قابل حساب نیست. در ولسوالی اشکمیش قبل ولسوال ما آقای حکیمی را ما به اونجا فرستاده بودم با قماندان امنیه، مدیر امنیتی ملی و چند نفر مجتفیدا به خاطر تشییع جنازه شهدای حادثه سیلاب. اونا ارقام و اعداد دقیقی نظر به گفته خودشان بر ما سپردن که تعداد 17 نفر شهید داریم و تعداد 15 نفر زخمی هستند که از جمله اجساد شهدا تعداد 12 تن ما به دست آمده، بقیه هنوز هم در زیر ریگ و سنگ یا که آورده به طرف سیلاب به طرف ولسوالی های چال و بنگی. بارندگی بسیار طوفانی توأم با جاله سرازیر شده، کوها برهنه شده، از جنگل خالی هست، ریشه های درخت و گیاه های وجود نداره که کوه های اونجا را بگیره، همگی جنگل ها قطع شده در جریان بی نظمی ها، در جریان عدم تسلط حکومت. بنان این سیلاب های مدهش علتش این بوده که بارندگی بسیار زیاد طوفانی به حد آخر و قریجات در دامنه های کو یا در دامنه های دره هاست، اینا راه نجات برای خود پیدا نکردن، غافلگیر شدن و تعداد تلفات به خاطر زیاد بالا رفت. فعلا در دره ماندره خون میباره به حد مردم به تکلیفن که اشک ما هم جاری میشه، جای بر خواب ندارن، بستر ناآرام دارن، دره و قریهشان تخریب شده، قریه یا باغستان هاشان تخریب شده، درخت های از او تامه سیلاب شده که دریا به قسمت های بنگی و چال رسانده در اونجا، برای چند دقیقه در دره ماندره درخت ها اونجا بند انداخته بود که اضافه تر تخریب از امور را گذر شده، وقتی که بند مقاومت کرده در برابر سیلاب نتانست، سیلاب بسیار زیاد در اونجا تراکم کرد، یک بارگی طرف چال و بنگی را.
والی تخار عبدالجبار تقوا بود که در مورد سیلاب ها و تلفات و خسارات آن در این ولایت صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بنای پوهنزه انجینری پوهنتون تخار به بهره برداری سپرده شد. به گفته مقامات ولایت تخار، این بنا و بنای دیگری که مقر محکمه استیناف این ولایت می باشد، با 1 میلیون یورو کمک مالی جرمنی ساخته شده است. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی از ولایت تخار گزارش می دهد.
در محفلی که به مناسبت افتتاح پوهنزه انجینری در پوهنتون تخار برگزار گردیده بود، عبدالجبار تقوا والی تخار از کشور جرمنی و مردم آلمان قدردانی نمود که در ساخت مکاتب، کلینیکا، پوهنزه زراعت و قیرزی جاده پوهنتون تخار مردم تخار را کمک مالی نموده است. والی تخار به برابرداری پوهنزه انجینری را جزی از کمک های دیگر کشور جرمنی عنوان کرده گفت که آرزو دارد از این ساختمان فرزندان متخصص و مهندس برای خدمتگذاری به جامعه افغانستان تقدیم شود.
امیدوار هستیم که از این امارت انجینرهای فارغ بکنن و دیزاینرهای پیشکش بکنن و جامعه که در پیشرفت و ترقی و تمدن و ساختمان و دانش به درجه اول همسری بکنن با جهان پیشرفته.
دکتر توماس کورس نماینده کشوری آلمان سخنران دیگر این گردهمایی بود. آقای توماس گفت که کشور جرمنی یکی از جمله حمایت کنندگان مالی پوهنتون ها و ساختمان های مکاتب، کلینیک ها، جاده های عمومی، مخصوصا در شمال افغانستان است. نماینده کشور آلمان میگوید که عساکر جرمنی در دور دوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به افغان ولایت تخار را تر گفته است، اما کمک های این کشور به مردم تخار ادامه خواهد داشت.
And we are going to continue along this line. I'm not telling you secrets. The director of the university.
خب میگه که ما اینجا کمک های خود را ادامه میدیم. پانتونی تخار نیز پروپوزال های و پیشنهاد های دیگری دارند که برای ما و با هر دولت ما هم در این راستا همکاری خود میکنند.
Since the year 2006, the German government has financed through different funds, programs, and.
از سال 2006 به این سو دولت آلمان پروژه های مختلف تانستند که در حدود 65 مکتب را برای تخار بسازند. بخصوص که در بین اقدر مکاتب تعدادی بیشتر مکاتب دخترها هم نیز شامل است.
پانزه انجینری پوانتون تخار که در دو طبقه به شکل مدرن اساسی و پخته اعمار گردیده است، دارای اتاقای تدریسی، دفاتر اداری و کاری، سالونای کنفرانس و کتابخانه ها می باشد.
شنوندگان گرامی، گزارش دیگر هم از بازسازی در افغانستان داریم. پروژه میدان هوایی شهر میمنه به زودی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. در این مورد معین وزارت ترانسپورت افغانستان آقای بتاش در جریان سفر به میمنه توضیحات داد. در این باره خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها گزارش دارد که با صدای آقای بتاش شروع می شود.
مطابق پلانی که داریم تا دو ماه آینده باید در مجموع کار میدان هوایی میمنه ختم شود. کار رنوی خلاص شده، ساختمان ترمینال کارش تکمیل است، تاور و استاف هاوس. صرف کاری که باقی مانده در اینجا کار اپرون است که قسمت خلاص شده. تقریبا قرار وعده که انجینر صاحب ها اینجا برای ما سپردن تا دو هفته دیگه کار اپرون هم خلاص بشه. کار کانال و درنیش باقی مانده، اعمال شما رو مشاهده میکنین و وعده که شرکت به ما داد و پلان ما هم به این شکل است تا آخر جون باید در مجموعه پروگرام ختم شد.
آقای بتاش همچنان در خصوص کیفیت کار پروژه مذکور گفت:
کیفیت کار انجینر سایبوی که در اینجا هستن، هم از یوسایدی و هم از وزارت ترانسپورت، کیفیت کار اون ارزیابی میکنن.
در این حال انجینران مسئول در این پروژه میگویند کار پروژه میدان هوایی تقریبا به پایه اکمال رسیده و صرف دو بخش آن باقی مانده است. انجینر عبدالقادر عطایی مسئول این پروژه در زمینه گفت:
طولی از این تقریبا در حدود 2 کیلومتر است و دیگه هم فعلا خودی رنبای خلاص شده، آماده برای کار هست و دائما خلاصه تیارا میرن، فعلا مشکلی نیست و فقط تنها در قسمت تکسوی که فرزند اپرون است تیارا میان استاد میشه پارکینگشان. کار جریان داره فعلا و دیگه کار نصف شده، دو هفته دیگه بخیر تکمیل میشن.
به گفته یه مقامات فاریاب، کار این پروژه 3 سال قبل آغاز گردیده و یکی از عمده پروژه های انکشافی در این ولایت محسوب می شود. با تکمیل و افتتاح آن، سهولت های خوبی در راستای انتقالات هوایی در این ولایت ایجاد می گردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا بعد از ختم امین برنامه ما ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز خواهد شد، اما حالا از رادیو آزادی مطالب خود را ادامه می دهیم. مریضان و مریضداران سرطان خون در ننگرهار طی راهپیمایی خواهان کمک صحی شدند. آنها گفتند باید در ننگرهار برای آنها شفاخانه مخصوص تداوی این مرض ساخته شود. جزئیات بیشتر در گزارش شیرشاه همدرد از ننگرهار.
از روز مبارزه علیه مرض سرطان خونی یا تلیسیمیا در جلال آباد به بار اول طی یک راهپیمایی تجلیل به عمل آمد. مریضانی که سرطان خون داشتند خواهان کمک صحی شدند. دکتر نعمت الله ارمان، رئیس انجمن دکتران کنترل تلیسیمیا، گفت امروز آنها با راهپیمایی توجه دولت، موسسات خیریه و مردم را معطوف می‌دارند که با مریضان سرطان خونی کمک و همکاری نمایند. وی گفت:
نن موږ د جلال آباد ښار د تلاشۍ د چارایې نه تر عیدګاه جمعتا پورې یو لاریون وکړو د تلیسیمیا نړیواله ورځ منمانځله.
ما امروز از چاک تلاشی شهر جلال آباد الی عیدګاه راهپیمایی کردیم و روز مبارزه علیه تلیسیمیا را تجلیل نمودیم که تعداد زیادی از مریضان و مریضداران سرطان خونی در آن سهم گرفته بودند. هدف این بود که مردم آگاهی حاصل نمایند که تلیسیمیا چی نوع مریضی می باشد و مسئولین باید در مورد توجه نمایند و این بار اول است که در افغانستان این روز تجلیل می گردد. ما می خواهیم اطفالی که به این مرض مبتلا هستند آنها را مورد تحقیقات طبی قرار دهیم و معالجه نماییم. در این راهپیمایی اکثرا اطفالی که مریضی تلیسیمیا یا سرطان خونی داشتند شرکت کرده بودند. به نام نصیبه، یک طفل که سرطان خونی دارد، گفت باید به خاطر تداوی آنها شفاخانه مستقل در ننگرهار ساخته شود.
به میاشت که دو سالی زپی خوارد ازم به تاکل که فرینتیر فاندیشن شفاخانه در او رو پلان میل تبیایی.
من ماه دوبار به پشاور پاکستان می رویم و در تاکال به نام فرینتیر فاندیشن شفاخانه موجود می باشد. پدر و مادرم مرا در هر 15 روز یک بار می برند. 500 سیسی خون برای می دهند و تبدیل می نمایند. از مسئولین دولتی و مؤسسات خیریه می خواهم که برای ما شفاخانه بسازند. مریضداران نیز هم چو تقاضا داشتند. به نام خدیجه یک تن گفت:
از ما خور غم پم دې مرز باندې اخته ده. تر دې دومره امراض تو چې نړیوال د افغانستان سرکوي خو بیا هم بزرګونو ماشومان هغه ورځ شماره چې دوی کله به مرګ نږدې کیږي.
خواهرم به این بیماری مبتلا هست. با واسطه که جامعه جهانی به افغانستان کمک می نمایند، اما هزارها تن از اطفال مبتلا به این مرض روزهای مرگشان را می شمارند. اگر در افغانستان یک شفاخانه ساخته شود، از سرگردانی زیاد خلاص خواهند شد. محمد اقبال سعید، رئیس سرمیشت زون مشرقی، تعهد نمود که در هر ماه بداتن از این نامریضان خون مهیا خواهد ساخت. محمد انیف گردیوال، معاون ولایت ننگرهار، نیز از مردم خواست که با این مریضان کمک نمایند. وی گفت:
تر کومه هدا پوری چې منګ ته ضرورت کیږي او زمنګ ته اړتیا، ان شاء الله منګ به ټول په دې برخه کې هم د ولایت
تا جایی که به ما مربوط میشه و یا با هر ارگان به ما تعلق دارد، ما در خدمت آنها خواهیم بود و مردم نیز باید در این عرصه با آنها کمک نمایند. مسئولین انجمن کنترل مرض تلیسیمیا میگویند در افغانستان در حدود 12,000 تن به این مرض مبتلا میباشند که به کمک نیاز دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
سازمان حماس فلسطین که کنترل نوار غزه را به دست دارد گفته است در صورت جنگ اسرائیل با ایران شامل این جنگ نخواهد شد، چون ایران از آنها خواستار مساعدت نشده است. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از آرش همایون میشنوید.
رهبر سازمان مسلح حماس فلسطین در نوار غزه اسماعیل انیحه به روز پنجشنبه گفته است اگر اسرائیل بالای تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، گروه حماس به خاطر حمایت و طرفداری از ایران شامل جنگ نخواهد شد. اسماعیل انیحه می گوید حماس یک سازمان و جنبش فلسطینی بوده در داخل فلسطین فعالیت می کند. حماس از موقف سیاسی پیروی خواهد کرد که از منافع فلسطینی ها دفاع و حمایت کند. صدر اعظم حماس در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است: ایران از ما هیچ نوع مساعدت را مطالبه نکرده است. به عقیده ما ایران به ما نیاز ندارد. اسرائیل بارها گفته است که به خاطر جلوگیری از توسعه تأسیسات اتمی ایران انتخاب‌های دیگر را رد نمی‌کند. ایران همواره میگوید که برنامه هسته‌ای آن کشور به هدف دسترسی به انرژی هسته‌ای ملکی صورت میگیرد، اما کشورهای غربی و اسرائیل ایران را متهم میکنند که در تلاش ساختن اسلحه اتمی است. رهبر گروه مسلح حماس اسماعیل هنیه میگوید اسرائیل هشدارهایش را داده است، این مسئله به تحلیل نیاز ندارد و برای تمام منطقه نتایج خطرناک را در قبال خواهد داشت. من در مورد این سناریو پیش بینی نمی توانم، اما این نوع جنگ برای همه منطقه عواقب را در پی خواهد داشت. به نوشته آژانس خبری رویترز اسرائیل می گوید در صورت حمله بالای ایران شاید از جنوب مورد حمله گروه حماس قرار گرفته، از شمال حزب الله لبنان بر اسرائیل حمله کند. ایران از هر دوی این گروه ها حمایت می کند. اسرائیل می گوید حماس و حزب الله لبنان فعالیت های تروریستی را انجام می دهند و دارای ذخایر راکت هایی هستند که ایران با آنها داده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام به نشر می رسد و شما می توانید با برنامه های ما توسط ایمیل هم تماس بگیرید و تلفن هم کنید. من سید سمی عباس در همین جا با شما خدا حافظی میکنم. خدا یار و مددگارتان. Thank you.